أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض احترام و ادب و محبت هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدمه الفدا. گفتیم در زندگی مشترک یکی از نگاه ها باید نگاه به فرد باشه و هرچی افراد خانواده از سلامت شخصیت بهتری برخوردار باشن قطعا تعاملات در خانواده هم تقویت میشه و به نوعی زن و شوهر در کنار هم دیگه اون آرامش و محبت و دوستی که خداوند در آیه 21 سوره روم فرموده رو انشالله میتونن تجربه بکنن و ما بدانیم اگر یه موقعی در محیط زندگیمون ناآرامیم، اگر یه موقعی حس میکنیم که به همسرمون نمیتونیم محبت بکنیم یا او به ما نمیتواند محبت بکنه یا یه ارتباط صمیمانه و دوستانه بین ما و همسرمون برقرار نیست، اول باید یه واکاوی خودمون رو بکنیم، یعنی ببینیم که مشکل از کجاست. به نظر میرسه که در روابط بین همسران عمده مشکلات رو خود ما درون خانه به نوعی تولید میکنیم، ایجاد میکنیم. حتی اگر عواملی از بیرون هم به ما داره اثر میگذاره، ممکنه باز اونجا ما یه جایی بی تدبیری میکنیم که اجازه میدیم دیگران زندگی ما رو با مشکلات و چالش‌هایی مواجه بکنن که حالا انشالله در جلوتر درباره موضوع هم من صحبت‌هایی رو خواهم داشت. حالا برای اینکه این سلامت شخصیت برسیم باید یه سری نکاتی رو رعایت بکنیم که تعدادی از این نکات رو گفتیم. مثلا مثبت اندیش باشیم، بدبین نباشیم، سعی بکنیم نشاط و شادی رو در خودمون متولور بکنیم، نقاط قوت خودمون رو بشناسیم تقویت بکنیم، نقاط ضعفمون رو بشناسیم رفع بکنیم، یعنی یک واکاوی شخصیتی خودمون رو داشته باشیم. و عرضم کردیم که شخصیت انسان توسط خودش میتواند اصلاح بشه، شاید دیگران کمک چندانی نتونن بکنن، نهایت در حد یک راهنماییه بگی اینجوری باشی بهتره،
ولی اراده و عزم میخواد،
بله، که خود فرد بعد این رو داشته باشه. بعد از آن خودمون همت به گماریم بریم. لذا سلامت شخصیت بعد از ظرفیت‌های درونی خود انسان هم استفاده بشه، یعنی خیلی نگاه به بیرون نداشته باشیم. حالا ما قدیم که کار مشاوره بیشتر انجام میدادیم میدیدیم این رو، مثلا گاهی اوقات توصیه‌هایی میشد ولی میرفت فرد بعد میدونه هم مشکلات رو دوباره داره. خب چرا؟ میدونه همون عزم و اراده برای اصلاحش در طرف مقابل نبوده. مثلا مشاور در حد یک راهنماست، میتونه یه راهنمایی بکنه. این علائمی که در جاده و خیابونا نصبه دیگه، علامت اونجا گذاشته میشه، حالا این دیگه راننده است که پشت فرمون بعد ملاحظه اون علائم رو بکنه تا بتونه انشاءالله یک رانندگی خوبی رو تجربه بکنه. در زندگی هم همینه، بهترین مشاورهام نهایتش راهنمایی میکنن، یعنی کار عجیب غریبی مشاور قرار نیست لزوما انجام بده. اون فرد بعد اون ظرفیت‌های خودش رو احیا بکنه، از ظرفیت‌های درونیش استفاده بکنه تا به اون سلامت شخصیت دست پیدا بکنه. اما اگر اجازه بفرمایید امروز هم چند نکته‌ای رو در ادامه سلامت شخصیت عرض بکنیم. یکی از ویژگی‌هایی که ما باید در خودمون به نوعی ایجاد بکنیم اینه که افرادی که از سلامت شخصیت برخوردارن رابطه‌شون با دیگران هم رابطه خوب و سازنده‌ایه. من یه قاعده‌ای رو بگم و اون اینه که اگر زن و شوهری شما دیدید با دیگران ارتباط برقرار میکنه همیشه دعوا راه میندازن، یعنی یه فردی مثلا با هر که مثلا داره ارتباط برقرار میکنه
میریزه به هم،
بله، یه تش دعواییه. این بدونیم که این سلامت شخصیت نیست. حالا گهگداری اشکال نداره ها، نمیخوام بگم اونم باید باشه ها، ولی وقتی این شده اصلا یک رویه، یعنی هر جایی میره یه فتنه‌ای به پا میشه، یه مشکلی ایجاد میشه، این فرد باید بدونه که قطعا یک مشکل شخصیتی داره، یعنی باید بره اونو پیدا بکنه و اصلاح بکنه.
چرا من هر جا میرم اینجوری میشه؟
بله دعوا میشه. حالا علتی هم داره، مثلا میبینی آدم پرتوقعیه، میره توقعاتش برآورده نمیشه، پرتوقعش برآورده نمیشه، خب یه چالشی ایجاد میکنه. آدم عصبیه، آسانه تحملش پایینه. رضا تا یه جمله یه طرف ما میگه، یعنی طرف مقابلو میگه، سریع عصبی میشیم. اصلا تعاملات انسانی نیاز به صبر داره. یعنی اگر ما صبر و حوصله در تعاملات انسانی نداشته باشیم، نمیتونیم انسان موفقی باشیم. من گاهی اوقات در جمع زوجها معمولا اینو میگم، میگم زن و مرد وقتی ازدواج میکنن، یکی از چیزایی که باید خدا بخوان اینه که صبرشون رو زیاد بکنه. یعنی صبر در زندگی مشترک، خصوصا چون زن و شوهر با همدیگه دائم هستن و به همه ساحت‌های یکدیگر به نوعی دسترسی دارن، یه شبانه روزی کنار هم دیگه. خب شما ببینید اگر من صبور نباشم، قطعا به چالش کشیده میشه زندگیم، با مشکل مواجه میشم. ببینید صبر را خدا بخوایم. من خصوصا من میشه میگم خانوم‌ها به دلیل اینکه لطیف‌تر وجودشون، ظریف‌تره و پرحوصله تر هم هستن، خدا به ما مرد هم و صبر زیادی بده کنار اونها قرار بگیم که آزارشون ندیم. یعنی خودشون دیدین گاهی اوقات مثلا دو تا خواهر میشنن کنار هم دیگه، یه صبح تا ظهر خیلی راحت با هم دیگه صحبت میکنن، حرف با آرامش
کنار میان، زبون همو میفهمن.
بله یعنی اصلا این خواهر از اون آبجیش میبرز آبجیم مثلا پرده رو مثل چند خریدی نابجود بشه، ماجرا داره. یعنی اصلا یه سوژه سبتازون با حوصله میشن درباره این با هم دیگه صحبت میکنن. یعنی خودشون صبورن نسبت به یک دیگر. ما مردم های قادم صبر رو نداریم، یعنی هی میخواییم همه چیز سریع تون حل بشه. حالا نداره تو مراودات و خدا آقایون با هم دیگه اشکال نداره، ولی وقتی همسرمون، ما میدونیم جنس بانوان جنس صبورتریه. شما حتی دختر که تو خونه داشته باشین دقیقا حس میکنی که خیلی مثلا با تو معنینه، با صبر کاراشون رو میخوان با حوصله انجام بدن. یه کسی که کنار او قرار میگیره باید حتما این صبر و حوصله رو داشته باشه. پس یک، در مراودات انسانی انسان نیاز به صبر داره، باید آسانه تحملش رو ببره بالا. طبیعی هم هستا، من راننده تاکسی هم، نمیدونم فروشنده مغازه هستم، معلم هستم، تو اداره محل رجوع ارباب و رجوع هستم. یعنی اینا همه صبوری میخواد. آدم عجور روز چند بار باید با مردم دعوا بکنه و این مقصر مردم نیستن لزوما. من تو اون جایگاهی که نشستم باید بدونم، چون با آدمهای مختلف سر و کار دارم، با تیپهای مختلف سر و کار دارم، باید صبرم بالا بره. به تو اگر رو این ویژگی‌ها کار بکنیم، خیلی اصلاحات زندگی بهتر میشه. مثلا یه قانونی بگم، خیلی مواقع یکی از اشتباهات راهبردی ما اینه که ما میخواییم همه مردم اونجوری بشن که ما میخواییم.
بله بله.
ولی در حالی که وقتی ما در روایات نگاه میکنیم، این اهل بیت یکی از اصول مهم ارتباط با انسانها رو مدارا قرار دادن. یعنی تو باید اهل مدارا باشی، لزوما نخو با همه بجنگ که همه رو تغییر بدیم. مثلا وارد یک زندگی میشه این عروس خانم، میخواد مادر شوهرش رو تغییر بده، پدر شوهرش رو تغییر بده، خواهر شوهرش رو تغییر بده.
خیلی کار سختیه. بله.
یعنی یه طایفه رو میخواد تغییر بده،
ولی خودش تغییر نکنه.
بله. در حالی که ما نمیگیم تو هم تغییر کن، ما میگیم تو مدارا کن. یعنی بدون این افرادی که مقابل تو هن شخصیت های مختلفی دارن،
شخصیت بل. شخصیت سازگاری بل. باشه.
احسن این ارتباط رو بتونیم با اونها برقرار بکنیم تا به چالش کشیده نشه. چون خیلی مواقع ما وقتی میخواییم دیگران رو تغییر بدیم، اصلا به لجاجت میندازیم، زندگیمون رو به هم میریزیم دیگه. میبینی اصلا آب خوش از گلوم پایین نمیره، کما اینکه ما اینا رو داریم تو مراکز و مشاوره میبینیم دیگه. یه علتش همینه. یه موقعی خانم بزرگواری آمده بود، میگه من تازه ازدواج کردم، مثلا میرم خونه مادر شوهرم، همه به من چپ چپ نگاه میکنن. گفتم خب چرا؟ گفت آقا خب من مگه اونجا مهمون نیستم. گفتم خب حالا به فرض که شما مهمان، خب مهمون باید بشینه دیگه، دیگران بیان تعارف کنن، بذارن، بردارن، سفره پهن کنن، جمع بکنن، بشورن، فلان و اینا. گفتم ببین این برای یک مهمان غریبه است، تو دیگه شده جزئی از این خانواده.
ولی تو دقیقاً هم همینا میگفت، مثلا میگفت من میشینم میام سفره رو جمع میکنم، هر کی یه نگاه چپی هم به من میندازه حاجا اعصابم خرد میشه. گفتم نه اینجا بعد بلند شی، یعنی این مدارا اینجا یعنی چی؟ یعنی بلند شو هم رنگ جماعت شو. هم رنگ جماعت شدن یه جایی خوبه، تا جایی که آدم خطوط قرمز الهی رو ازش عبور نکنه. یعنی یه نوع همون سازگاری که از زتاری بهش اشاره کردید در انسان باید شکل بگیره. بلند شو، کمک کن، تا هم پن کن،
همراه شو.
بله بعد میبینی هم خودت آرامش میگیری، هم حس خوبی به دیگران میدی. بله من میخوام بگم که این یعنی همون مدارایی که ما میگیم بعد اتفاق بیفته. در نه اینکه ما حالا فکر کنیم بعد 40 نفر اونجا تو مهمونی هست، نگاهش این بشه که آره این مثل مهمون غریبه، همه باید بیان با احترام بهش مثلا تعارف بکنن، جلوشو بذارن، نمیدونم پذیرایی ازش بکنن.
دیگه این شخصیتتون جاذبه ای رو که باید داشته نداره. باشه نداره. بله. بلکه بدتر دافعه داره.
دقیقا هم همینه. میدونم آدمایی که اهل مدارا هستن مثلا دوست داشتنی ترن.
بله.
یعنی چون عرض کردم ما که لزوما نمیتونیم همه آدما رو تغییر بدیم، و خصوصا تو زمینایی که ارتباطم محدودم هست. مثلا من کارمند یه اداره ام، یه ارباب روجی دارم که شاید تو عمرش یه بار به اداره ما مراجعه کنه و یه بارم یه صد مراجعه بکنه. حالا مثلا این آدم بد اخلاق، آیا من میتونم اخلاق اینو درستش کنم؟ خب نمیشه. ولی عصبیش نکن، باش مدارا بکن، تو مو اخلاق بده رو نیاد، این لجنا رو زیر و رو نکن که بیاد رو. مدارا یعنی کاری بکن که اون عیب ها فعلا برملا نشه، عیب های طرف مقابل نه یا تو نگاه تو و اعصاب تو رو بیشتر خرد بکنه. و اگر این روی کرد باشه خیلی راحت تر ما میتونیم با مردم ارتباط برقرار بکنیم. مثلا فرد نونوایی داره، تو نونوایی خب با آدم های مختلف، تیپ های مختلف، سن های مختلف سر و کار داره. ما در قم یه بزرگواری از این نونوایی سنگکی داره، اینقدر این مردم داره این نونوا،
باریکلا.
یعنی وقتی آدم میره تو نونواییش اصلا حس خوبی داره. این شاطر دم تنور که خمیر میذاره تو تنور خیلی وقتی مثلا من میبینم که برخی از این مراجعین وقتی بچه دارن میاد حتما برای اینا یه نون کوچیک درست میکنه، بهشون هدیه میده. یعنی بچه ها خاطره خوشی از اون نونوایی، خب یعنی مردم داری، یعنی مدارا،
یعنی حواست به دیگران هست.
بعد میره جزو مثلا نونوایی های منظم قومم هست و مردم هم همه حرف شده. یعنی ببین خود مدارا انسان رو به اون هدفش هم میرسونه. این نیستش که ما فکر کنیم وقتی مدارا بکنیم همه چی میرزه به هم و اخلاقا تند و نمیدونم بدخلقی اینا قرار اتفاق بیفته. اتفاقا یکی از ابزار مدیریت خود مداراست. یعنی وقتی ما داریم مدارا میکنیم یعنی داریم فضا رو مدیریتش میکنیم که به هم نریزه، شلوغ نشه، بدخلقی و عصبانیت تو اون فضا خدایی نکرده شکل نگیره. خب برگردیم پس ببینید افرادی که از سلامت شخصیت میخوان برخوردار باشن بعد در تلاش باشن که رابطهشون رو با دیگران یک رابطه سازنده قرار بدن، یعنی نرن جمعیتی رو به هم بریزن. مثلا شما مثال میگم حالا بریم خونه مادرت میخوام امروز یه دعوا را بندازم. خب تو مریضی
مشکل داری
میخوام یه دعوا را بندازی. خب این تو چقدر تنش تو خانواده خودت ایجاد میکنیم، نکنین کار رو. میگه خب او دعوا را انداخته، میگیم خب بابا جون قرار نیستش که اگر یک کسی بدی کرد پاسخ بدیش رو منم با بدی بدم، که قرار من قرار منطقی برخورد بکنم. این که دوباره هم قاعده که حضرت عالی هم هفته قبل اشاره کردیم که ما بارها این رو گفتیم که اصل در زندگی مشترک مثلا در زندگی انسانی خوب بودن است. شما انبیای الهی رو ببینید، ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین رو ببینید، ببینید با مردم خوب بودن. یعنی اون خوب بودنشون رو در هیچ حال ترک نمی کردن، یعنی اصلا ویژگی شخصیتیشون بود،
جزء لاینفک وجودشون. بله.
بدی هم می کرد دیگری، حضرت خوب بود. یعنی این روال زندگیشون رو تنظیم می کردن. ما بعد از همون الگوها استفاده بکنیم، تدریجا هم وقتی این رو تمرین بکنیم در زندگی همون پیش ببریم، شخصیت جا افتاده در میان مردم، در میان اقوام، در حتی خانواده میشیم و اعتبار پیدا میکنیم. چون اگر اصلا بی اعتباری آدم ها سر همین نوع رفتارهاشونه دیگه. حتی دیدیم تو برخی روایات هم داریم مثلا لفظ سلیته استفاده میشه، که این یعنی چی؟ یعنی کسی که مثلا علکی میخواد جواب بده، حاضر جوابی بکنه، هر کی چی میگه اینم یه چیزی بگه، و معمولا هم محیط ها رو ناآرام میکنن اینجور افراد. بعد از اینها پرهیز کرده هستن، سراغشون نرم، یعنی افرادی هستن که آسیب میزن. خب این معلومه که از سلامت شخصیت برخوردار نیست. خب نکته دومی که امروز میخواییم عرض بکنیم، معمولا آدمایی که از سلامت شخصیت برخوردارن، دیگران هم به اونها یک نگاه مثبتی دارن. اصلا یه ملاکه. یعنی اگر ما شنیدیم میگن آقای شریعتی آدم خیلی خوبیه، یعنی هر که میرسه میگه آقای شریعتی آدم خوبیه، یعنی که ایشون از اون سلامت شخصیت برخوردار، یعنی همین که نگاه دیگران
نگاه مثبت
هستش. توی خانواده هم همین، مثلا اگر شما توی خونه دیدین که بچه ها خانواده میگن آره پدر این خانواده آدم خوبیه، مهربونیه، برخوردش خوبه، یعنی از سلامت شخصیت برخورداره. حالا چرا من این رو گفتم؟ چون یه موقع این نقطه مقابلشه. مگر ما تو جمع خصوصا آقایون این جمله رو زیاد میگم، چون آقایون بیرون خونه بیشتر هستن، میگم اگر آقای وارد خونه شد همه گفتن آخ جون بابام اومد، آخ جون آقامون اومد، بدون خوبی شخصیت خوب، ولی اگر وارد خونه شد گفتن اه دوباره اومد، یعنی وارد محیط شدی داری محیط انگار به هم میزنی، اون احساس و آرامشه در محیط خانه وجود ندارد. این بدون شخصیت دیگه مشکلی داره،
یعنی لحظه شماری میکنن برای اومدنت یا لحظه شماری میکنن برای رفتنت؟
بله رفتنت، یا اصلا دیر آمدنت خوشحالشون میکنه.
بله
آره، این اون پدری که به موقعی خیلی ناراحت بود به من میگفتش من گاهی اوقات جایی مسافرت جایی میخوام برم، موقعی پسر نوجوان دارم میگه بابا پولو بذار جایی میخوای برو برو.
هر وقتم اومدی.
بله من کاری به کارت ندارم من. خب این معلومه که شخصیت جذابی نداره، یعنی پدرارم میخوان برای پولش میخوان نه به خاطر خودش، و من میگم این پدر اول باید شخصیت خودش رو واکاوی بکنه، نه برای بچهش رو مذمت بکنه. این اول ببینم من چه کردم که بچم نگاهش به من در حد آبربانکه نه چیز دیگری. بذار رو این ویژگی ما باید این مقداری کار بکنیم. بعد ببینید اگر پدر و مادر شخصیت خوبی داشته باشن که بچه ها در کنار اونا آرامش بگیرن، بدون خیلی اتفاقات خوبی میافته. ما میگیم اصلا اولین گام در تربیت میدونیم چیه؟ اون گامیه که ما فرزندان کنار ما آرامش داشته باشن، یعنی ما اولین گام رو در تربیت برداشتیم. چون تربیت یه سری ارکانی داره، یکیش همینه، یعنی باید محیط تربیتی درش امنیت و آرامش وجود داشته باشه، یه کشتی امنی باشه. و پناه میبریم به خدا، جناب آقای شریعتی، خانه هایی که ناامنه چه اتفاقی میفته؟ خب این بچه از محیط خانه میزنه بیرون، وقتی زد بیرون چه اتفاقی میفته؟ آیا محیط جامعه محیط امنی میتونه باشه؟ آیا سراغ محیط های امن جامعه میره؟ سراغ کی میره؟ میره سراغ مثلا چهار تا بچه همسن و سال خودش. آیا اونها واقعا میتونیم اعتماد بکنیم که کنار او سلامت تربیتیش، اخلاقیش، اعتقادیش؟ یا میبینی نه، برخی بچه ها ممکنه بیرون هم نزنن، یا گوشه موبایلی داره بره گوشه اتاق خودش، دیگه بیرون هم نیاد، دائم سرش تو این فضاهای مجازی باشه و فضایی که داره به او آسیب میرسونه،
یا نه اصلا توی جمع تو عالم خودش باشه.
بله همینی که میفرمه افکار خودش.
بله تو خودش.
اصلا بذار یه چیز دیگه هم بگم، یه موقعی ممکنه حتی جناب شریعتی با والدینش هم باشه، گفتگو هم با هم بکنن، ولی اعتباری دیگه برای حرف پدر و مادرش هم قائل نباشه، مسیر خودش رو میره. چرا؟ چون پدر و مادری که ایجاد ناامنی میکنن محبوبیتشون رو از دست میدن، لذا نمیتونن تأثیر تربیتی روی فرزندانشون داشته باشن. به امروز ما اینا نیاز داریم، یعنی ببینید امروز جامعه ما، چون میدونید دیگه جوامع بشری از اون جوامع بسته خودش دور شده، یعنی ما امروز وارد یک جامعه شدیم که این جامعه جامعه جهانیه، یعنی شما وقتی یه گوشی موبایل دست فرزندتون میدید یه اونو نمیتونید محدودش بکنید به این که مثلا وارد یک کانال یا یک گروه لزوماً مثبتی بشه، همه دنیا رو در اختیارش گذاشتید دیگه، یعنی هر چیزی بله بخواد تو این هست. بله. خب ببینیم آیا ما میتونیم اینو رهاش بکنیم پای این گوشی؟ خصوصا میدونین افرادی که امنیت روحی و روانیشون مختل میشه، اینا دوچار یه سری آسیب هایی میشن. چون این اصلا محیط های ناامن منجر به این میشه که انسان بیشتر متاسفانه گرایش پیدا بکنه به یک سری رفتارهای نابهنجار. مثلا شما توی طلاق عاطفی وقتی بین زن و شوهر اتفاق میفته، معمولا میبینید که اون نتایج طلاق عاطفی نتایج منفیه، مثبت نیست.
بله.
مثلا میبینید کم صحبتی اتفاق میفته، بینشون قهر اتفاق میفته، همدیگر رو تهدید میکنن، ناله نفرین میکنن، گاهی اوقات خدایی نکرده تو محیط خونه میبینید زد و خوردی اتفاق میفته، یه موقعی منجر به حتی جدا خوابی میشه، یه موقعی منجر حتی به خیانت ممکنه بشه. یعنی میبینی وقتی که یک اتفاق ناگوار ناامنی رخ میده بین زن و شوهر، میبینی گرایشات عمدتا میره به سمت یه سری رفتارهای آزاردهنده. برای بچهای ما هم همینه، یعنی بچه ها وقتی تو محیط ناامن قرار بگیرن و این محیط رو نتونن برتابن، رفتارهاشون میره به سمت ناهنجاری ها. حالا تو دور کودکی یه جوره، مثلا بچه مثلا 6-7 ساله لجبازی بکنه، بهانه گیری بکنه، قهر بکنه. یه نوجوان 14-15 ساله هم میبینی که بره تو لاک خودش رو نمیدونم افسردگی پیدا بکنه و بزنه تو خیابون و کلش تو گوشی و قایقات، حتی دچار اختلالات جنسی بشه و این دچار مشکلاتی میشه، یعنی اون ناامن بودن محیط خانواده. بذار ما باید تلاشمون این باشه که یعنی ما پدران و مادران که رفتارهامون به گونه باشه که بچه‌هامون از کنار ما بودن حظ ببرن، لذت ببرن. من میگم اگر پدر و مادر با همدیگه نشستن دیدیم بچه‌ها خود پروانوار اومدن دور اینها، ببین محیط امن و خوبیه. ولی اگر دیدیم پدر و مادر کنار همدیگه قرار گرفتن، بچه‌ها انگار پراکنده بشن. چرا؟ چون اینا پدر مادر کنار هم دعوا میکنن، بگو مگو میکنن،
همه فرارین از
بله. بله خب وقتی رفتن کجا میخوان برن؟ یعنی هم بچه که الان توی محیط ناام دور میشه، مثلا میره گوشه سجادهشو پهن میکنه نماز بخونه؟ نه، دوچار تشویش ذهنی میشه. لذا شما ببینید گاهی اوقات حتی گرایش به دخانیات، مواد مخدر، خدمت شما گفتم روابط ناسالم، همش ریشش تو همینه. حالا اینو ببینید، این نیستش که من در چند جمله ساده میگم پشتوانه ای نداشته باشه، یعنی تجربیاتی که ما سالیان سال تو مشاوره ها داریم میبینیم. مثلا چرا این نوجوان 14-15 سال الان داره سیگار میکشه؟ برید ببینید، ببینید چه محیط خانه قرار داره، پدر مادرش دارن چطور رفتار میکنن با این، نتیجهش خروجیش میشه این. حالا از همینجا آغاز میشه، این که به کجا بره خدمت شما حتما معلوم نیست.
یه جاهای دیگه از دستمون در میره واقعا.
بله، رفتارهای بد نامناسب. یه موقعی آقایی بود، من رفته بودم کاری داشتم در مغازه‌شون، به من میگفتش که آقای تراشون من مثلا یه دوره متاسفانه حتی تجربه اعتیاد داشتم در دوره جوانیم، و تعبیرش دقیقا این بود، میگفت همش هم زیر سر پدرم بود و از اصل این پدر ما عصبانی بود. من مثلا تو دوره نوجوانی موقعی به پدرم میگفتم من سگا میخوام، سگا از این بازیای مثلا
بله
قدیمیش بله. بله میگفتش که باورتون میشه منو برد لب حوض و تو رو میکشم، سرتو میبرم.
چرا؟
آخه چرا؟ که چرا اینو گفتی؟ برای چی؟ خب بچه از نوجوان حالا یک درخواستی داره، اگر نمیخوای براش بخری براش دلیل بیار، نه تهدیدش کن. میگفت دائم رفتارهای پدر من با من این طور بود. خب این خروجش میشه، الان خودش هم میفهم. بعد حالا من دیدم خودش این ور افراطی،
هرچی میخوان میخره
برای پدر بچهش میخره که یکی مثل او نشه، یعنی دوباره از این ور میفته. میخوام بگم اون نه حد تعادل، ما میگم حد تعادل اینه که بچه های ما بدونیم وقت کنار ما آرامش داشته باشن. حالا این آرامشه چطور اتفاق میفته؟ من یا مصادیقش رو بگم، یعنی چطور بفهمیم ما یه خانواده آرامی هستیم؟ اولین نکته اینه که یک، ارتباط کلامی خوبی پدر و مادر بین خودشون و با فرزندانشون داشته باشه. ما ببینیم جناب آقای شریعتی، باید به بچه ها محبت بکنیم، قربون صدقه بچه هامون بشیم. نمیدونم چرا ما تو این زمین ها بخل میبرزیم. وجود مبارک آقا علی ابن موسر رضا، ایشون گاهی اوقات جواد الائمه رو رو پاشون میشوندن، فرزندشون رو میفرمودن به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو. یعنی ببین چجوری به بچه هاشون محبت میکردن.
پیامبر برنامه دم باب الجواد فهمیدم این پدر سخت عاشق پسر است.
احسن
بله.
یعنی ببینید چقدر این محبت عمیقه. آیا واقعا ما با این محبت عمیق جلو میریم؟ بعد میدونیم محبت باید اختیاری باشه. آقا ما یه سری محبت همون احساسیه، هیجانیه. یعنی چه هیجانی؟ حالا بچه هم یه کار شیرینی میکنه قربون صدقش میشه. نمیگم من بده ها، ولی محبت اختیاری یعنی چی؟ یعنی من بدانم باید به بچه‌م محبت کنم. یکی از اساتید اخلاق نکته خوبی میفرمودن، میفرمودن ببینیم مثلا ما دو نوع فقر داریم، یک نوع فقر اختیاری داریم، یک نوع فقر قهری داریم. یعنی فقری که فقیر میشیم. اونی که در روایات داریم الفقر و فخری، اون فقر اختیاریه. یعنی من الان توانشو دارم مثلا خیلی خوب زندگی کنم، ولی میام ساده زندگی
اینو انتخاب میکنم. بله
اینو انتخاب میکنم، میگم اینجوری میخوام زندگی بکنم. در محبت هم همینه. یه محبت حالا به تعبیر قهری داریم، همین بچه یه کاری میکنه قرمون صدقش میشیم. یه ممکن نه، یه محبت اختیاری، یعنی میتونیم باید به بچه هم محبت بکنیم. اهل بیت علیهم السلام محبتشون به بچه هاشون از جنس اختیاری بود، لزوما هیجانی نبود. یعنی بچه‌هاشون عمیقا دوست داشتن.
ماها و اینو ابراز محبتمون غالبا عکس العمل یا واکنشه.
بله.
در حالی که ما جزئی از زندگی ما باشه. بله. یعنی جزء رفتار طبیعی و همیشگی ما.
اصلا یعنی دقیقاً همین. یعنی مثلا اصلا یک فرایندی باشه که بله. ما انجام میدیم. حتی بین زن و شوهر هم همینه ها. زن و شوهر نباید احساسی
واکنشی.
بله. مثلا الان گاهی داریم آقا میگه که حالا نمیخوام بگیم تو همه موارد، میگه من میدونم هر وقت زنم به محبت میکنه یه کاری داره. یعنی معمولا پشتش مثلا یه درخواستی، یا آقا به خانم مثلا محبت میکنه حتما میخواد مثلا فردا مادرش رو دعوت کنه، الان داره محبت میکنه. یعنی معمولا این نیستش که طرف حس بکنه ما خالصانه داریم محبت میکنه
و این رویه ما.
بله و بعد این اتفاق بیفته. اگه این بیفته حس خوبی در خانه حاکم میشه، امنیت ایجاد. مثلا شما فکر نکنید که مثلا اون پدری هم که میگه بچه رو بیار مثلا سرشو فلان لب حوض بپرم، مثلا این هیچ قربون صدقه بچه‌ش هم نشه، شاید این بچه رفت دو تا نون هم خرید قربون صدقه‌ش هم میشه. ولی چرا بچه احساس محبت رو نداره پدر؟ چون میگه محبت احساسیه. ولی محبت که یک جریان ساری داره در محیط خانه، بله، اصلا آرامش به انسان میده. ولی بله باید از این جنس پدر و مادر به بچه هاشون محبت بکنن، اون آرامش ایجاد میشه. اون وقت نمیخواد بزنه بیرون با یه گوشه چشمی دختر نوجوان و مظلوم ما سوار ماشین یک جوانی بشه که معلوم چه بلایی میخواد سرش بیاره. چرا؟ چون خلای عاطفی داره. ممکنه اینجا این پدر مادرم قرمون سر، ولی حس عاطفی داره شکل نگرفته،
نشسته به دله.
بله. بعد این اتفاق بیفته. نکته دوم برای اون امنیته. پس یک محبت، دوم ارتباط کلامی خوبه که گفتیم. اما یک نکته دیگه که میتونه این رو ایجاد بکنه اینه که بچه ها حس بکنن که خانواده و پدر و مادر به اونام توجه دارن، نگاهی دارن. مثلا من پدر گاهی قادر یه برنامه ریزی میکنم برای بچه هام، مثلا بیاییم با هم بازی کنیم، با هم بریم مثلا بیرون، امروز هم بعد از ظهرم رو خالی کردم با هم دیگه بریم یه چرخی بزنیم. این اینو حس کن، نه اینکه بچه آویزون پدر و مادر بشه تو رو خدا یه جای ما رو مثلا ببریم. نه، یک برنامه برای اونا داشته باشه، یه تفریح، حالا مثلا تابستان تفریحای بی هزینه ام ببریم. یعنی همش هم فکر نکن چایی که می‌خوایم تو خونه بخوریم بریم مثلا کنار یه پارکی بشینیم همون چای رو با هم دیگه بخوریم. یعنی می‌خوام میگم اینها رو بیاریم تو زندگیمون. بعد می‌بینیم بچه‌هامون کنار ما امنیت پیدا می‌کنن. مثلا نوجوانی آمده پیش من، حالا این شاید برای قبل از ایام کرونا اینها بود، میگفتش که من یاد ندارم تا حالا با پدرم یه بار بیرون رفته باشم. میگفت بچگیام چرا؟ ولی میگفت این چند سال اخیری که من خیلی نوجوانم. میگفت این دوتا غریبه ایم، من و پدرم با هم دیگه. بعد چه اتفاقی میفته وقتی این با پدرش غریبه بشه؟ با دوستای صمیمی میشه،
با غریبه ها دوست میشه
و صمیمیت هم پیدا. بله. و اون وقت چه اتفاقی میفته؟ آیا میتونیم اون جمع رو همیشه بگیم یک جمع سالم و مثبت و اثرگذار روی فرزندمونه؟ نه، بچه میبینیم اعداد بیداد یواش یواش این بچه‌ای که سرمایه بزرگ زندگی ما داره از دستمون در میره، آسیب میبینه. و یه موقعی وقت بگذاریم، مادر اصلا یه موقعی وقت بگذاره برای بچه ها. مادر درسته میگه آقا من تو خونه هستم از صبح که بچه ها بلند میشن تا شب، ولی خب این وقته چجوری داره میگذره؟ یه موقعی غیر مستقیم داره برای خانواده مصرف میشه، برای بچه ها. مثلا بله غذا درست میکنیم، خونه رو مرتب میکنیم، کارهایی که بالاخره مادران بزرگوار زحمت میکشن تو خونه انجام میدن. ولی آیا شد مثلا ما بریم کنار فرزندمون بشینیم، مثلا مادر جون میخواییم امروز مثلا دختر 8-9 ساله با هم دیگه یه عروسک درست بکنیم، یه پارچه رو بیار، نمیدونم پنبه بیار، عب بیار، دکمه بیار، نخ بیار، شروع بکنیم؟ این وقت ارزش داره. اینو بچه کیف میکنه کنار مادرش قرار بگیره، این میشه جزئی از خاطرات زندگی اون، عروسکه میشه جزئی از خاطرات زندگی او، بعد دفعه میبینه حس خوبی به مادرش پیدا میکنه. ولی گاهی اوقات میبینم مادر بنده خدا همش داره زحمت میکشه، تو چشم بچه هم بد است. چرا؟ چون ما نتونستیم هدفمند یک وقتهای اختصاصی خوشایندی رو برای بچه هم بذاریم که به چشم بچه هامون بیاییم. چون گاهی اوقات من به حتی زن و شوهران میگم، مثلا آقا من در طول ما خب تو این هزینه و خرجای گرون این همه هزینه میکنه برای زندگی، اجاره میده، خورد و خوراک خانواده، ولی توی ما یه شاخ گل خیلی نمیشه تابستون ها مرزون تر کل یه شاخ گل برای خانم بخر، میان خونه بگو خانم این اصلا تقدیم با عشق به شما به خاطر زحماتی که داریم تو خونه میکشیم.
یعنی دیدمت، حواسم بهت هست،
چقدر بهره وری عاطفی تو اون خونه بالا میره.
بله
اصلا حس خوبی ایجاد میشه.
مثلا محبت حالا یه وقتی هم مفصل راجبش صحبت کردیم، روغنکاری میکنه خونه.
بله اکسیریه واقعا،
این چرختنده ها راحت میچرخه،
اکسیریه، همون تعبیری که حضرت عالی به کار میبرید، یعنی شما میبینه اصلا انگار شتاب دهنده است به محیط. تو همین زمین ها شما گاهی اوقات محبت به همسرتون میکنید تو اون خونه رنگ و بوی عبادی اصلا متفاوت میشه، نماز خوندن همون یه حال دیگه ای پیدا میکنید توش، تو بچه تربیت کردن اون یه حال دیگه ایجاد میشه.
هر چقدر به نظرم مشکلات زندگی و معیشتی بیشتر میشه، نقش این محبت باید تو خونه پررنگ‌تر
باشه. بله میدونی شاید من الان یه تفسیری بذارم روی فرمایش حضرت عالی، شاید دلیلش اینه که وقتی انسان دچار یه سری فشارهای روحی و روانی میشه، اتفاقا اون مهربانیه بهتر میتونه تحمل انسان رو بالا ببره، صبر انسان رو بالا ببره. و واقعا ما باید تو جامعهمون هم همین باشیم، که من دو هفته قبل یا شاید هفته قبل اشاره کردم در برنامه که ما الان که دوچار یه سری ممکنه تنگناها باشیم، مشکلاتی باشیم، باید با همدیگه بیرون مهربانتر باشیم، به همدیگه انرژی مردم همه مشکلات رو میدونن، یه قرار من هی بیام اینو واگویه بکنم در مغازه، تو اداره، تو مهمون، هم میتونیم دیگه، داریم تو این جامعه با همدیگه زندگی میکنیم، بالاخره سوار یک کشتی هممون هستیم، داریم حرکت میکنیم. اون چیزی که مهمه اینجا باید هنر ماها اینه که روحیه امید را در هم دیگه تقویت بکنیم. و میدونیم همون تعبیر که کارایی میره بالاتر، یعنی من مثلا راننده تاکسی اگر صبح تا شب مثلا 50 تا مسافر سوار ماشینم میشه، 50 تا نکته خوب انرژی مثبت به اینا بدم. چاخانم نمیخوام بگم مثلا بشنن تو ماشین، خب الحمدلله همه چی ارزونیه، میخندم بهم میگن این از کجا اومده. اینو قرارنی بگیم، گاهی اوقات ممکنه ما از توانمندی های خودمون بگیم.
بله.
انسان موجود توانمندیه. من یه ماجرایی رو بگم شاید شنیدنش خالی از لطف نباشه. تقریبا اوائل قرن گذشته میلادی، یعنی اوائل قرن 20، یعنی هولوش سال 1910 میلادی، برخی از جامعه شناسا اومدن یه بررسی کردن. خب اون موقع جمعیت دنیا یه چهود 3 میلیارد بود، گفتن اگر 700 میلیون به جمعیت دنیا اضافه بشه دیگه منابع دنیا نمید کشش نداره، مردم مثلا دوچار قحطی میشن، ممکنه حتی رو بیارن به این که گوشت همدیگر رو بخورن، یعنی به این میزان ممکنه ما دوچار چالش در دنیا بشیم. خب خیلی روی اینا فکر کردن، حالا ترانم دارم من نمیخوام اونا رو عرض بکنم، ولی یه نکته ای رو فراموش کردن که دارن درباره انسانی صحبت میکنن که موجود هوشمندی است، خداوند او رو هوشمند آفریده. خب شما ببینید الان ما مثلا اوائل قرن جدید میلادی و اوائل قرن جدید حتی شمسی هستیم دیگه، بیش از 100 سال از اون موضوع گذشته، اما سوال اینه آیا واقعا دچار مشکلات شد بشر؟ حدود 3.5 میلیارد هم به جمعیت دنیا افزوده شد، دو برابر شد. چرا؟ چون انسان موجود هوشمند. اینو نباید دست کم بگیریم، توانمندی انسان رو نباید دست کم بگیریم. یعنی ما گاهی اوقات وقتی که خودمون رو دست کم میگیریم دوچار رغبت ناامیدی میشیم. نه، آدم موجود توانمندی، باید از ظرفیتاش استفاده کنه. جامعه هم باید کمک بکنه، دانشگاه ها باید کمک بکنن، آموزش پرورش
نخبه ها کمک کنن، هنرمند و اندیشمند،
برنامه ریزا باید بعد. یعنی همه باید بیان تو میدان. این امید بینه که حالا من برم یه پستی توی این حساب بذارم یا توی خدمت شما عرض کنم، توی تم بذارم، ناامید، همون حرفایی که مردم میدونن رو منم بزنم، این تو هنر نکردم. اگر تونستم یه پستی بذارم که حال مردم رو خوب بکنم، انگیزه توشون ایجاد کنم، قدرت مقابله با مشکلات رو درشون ایجاد کنم، من هنرمندم. ما معمولا تو محیط خانواده هم همینو میگیم. میگم اگر مثلا آقا بیرون اومد تو خونه، دید خانومش حالش خوب نیست، عصبیه، ناراحتی، تندی کرد، تو هم تندی کردی بهش، تو هم ضعیفی، تو آدم قوی نیستی. ولی اگر تو تونستی حال خانومتو خوب بکنی با یه جمله، یه نکته، بالاخره عملی، یه کاری که همسرت روحیه بگیره، تو قدرتمندی
و هنرمند.
و هنرمند. ببین الان قهر، ما همیشه تو حوزه مشاوره میگیم آدمای بی عرضه قهر میکنن، چون قهر حل مسئله که نیستش. که قهر به معنای اینه که شما اومدی اون مشکل رو فعلا در حالت، حالا به تعبیر کامپیوتری، یا استنبای قرار دادیم، خواب و بیدارش قرار دادیم. هنرمند این نیست که این کار رو بکنه، هنرمند اینه که این مشکلی رو که دیگه پروژه حلش بکنه. ما میخواییم میگیم امروز هنرمندان جامعه ما، هنرمند نه به معنای سلبریتی یا هنرمند، همه آدم ها. اون راننده تاکسی میتونه هنرمند باشه، اون کارمند اداره، اون مدیر اون شرکت میتونه هنرمند باشه. هنرمندان جامعه هنر کسانی هستن که بتونن حال مردم رو خوب بکنن، توانمندی در مردم ایجاد بکنن، قدرت حل مشکلات رو ایجاد بکنن، قدرت عبور از بحران ها رو ایجاد. این آدم، آدم قدرتمندیه. خدا رحمت بکنه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اون هنرمند بود، اون قدرتمند بود. ببینید حل مسئله نه اینکه بشینه گوشه بگه همون چیزی که همه میگن اونم بگه، نه،
راه حل پیدا میکنه برای عبور از مشکل.
احسن، یعنی اصلا آدم های توانمند آدم هایی هن که خلاقانه میتونن کارهایی رو انجام بدن که شاید به فکر دیگران نرسه. ما میگیم اینا آدم های قدرتمندن. حالا تو خونه ما قدرتمند میتونیم باشیم، ما مردا، خانمامون میتونن قدرتمند. مثلا خانم قدرتمند خانمیه که وقتی آقاش از در وارد میشه، اگه اینا حال آقاش خوب نیست، حال او رو عوض بکنه، خوب بکنه حال همسرش رو، این خانم قدرتمند میتونه باشه. توکل وقتی تقویت بشه در انسان و انسان توکلش به خدا باشه، خداوندم زمینه ای رو برای انسان فراهم میکنه که در برابر سختی ها، ناملایمات و مشکلات توان انسان رو بالا ببره، انسان صبورتر باشه. و در آیه دیگه هم اتفاقا در ارتباط با توجه به تهجد و نماز شب خداوند اشاره ای رو دارن که انسان‌هایی که اهل تهجد باشن، نماز شب باشن، زمینه فراهم میشه که پایه‌های اعتقادیشون هم تقویت بشه. و دو تا نکته اینجا مطرحه، یکی تهجد، یکی توکل. اگر در انسان ایجاد بشه، تهجد زمینه رشد اعتقادی و ایمانی رو در انسان فراهم میاره، توکل هم تقویت میکنه انسان رو در برابر ناملایمات. انشان خدایا، خداوند هر روز که بر عمر ما افزون می شود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزان.
الهی آمین.
قلب حجتت ولی یأس از ما راضی و خشنود بگردان.
الهی آمین.
نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده.
الهی آمین.
مشکلات از جوامع اسلامی، از میان مردم بزرگوارمون مرتفع بگردان.
الهی
آمین. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.